سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. با خبرها آغاز میکنیم. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که اصولنامه جزایی محاکم طالبان حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌دهد. دفتر زنان سازمان ملل امروز در بیانیه گفت که این اصولنامه که اوایل جنوری به محاکم طالبان فرستاده شد، برابری میان مردان و زنان را از بین میبرد و به شوهر صلاحیت میدهد که توانایی از زنان برای دسترسی به عدالت را محدود میکند. در بیانیه آمده که دفتر زنان سازمان ملل از این اقدام طالبان شدیدا نگران است و تاکید میکند که زنان و دختران افغان باید از حق زندگی بدون خشونت و تبعیض برخوردار باشند. طالبان از اصولنامه جزایی محاکم دفاع کرده و گفتند که اصولنامه بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که پالیسی های طالبان تاثیرات منفی بر وضعیت صحی زنان و دختران افغان گذاشته است. ریچارد بنت در گزارش تازه‌اش که امروز منتشر شد گفته که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان یک نظام سازمانی یافته تبعیض بر بنیاد جنسیت ایجاد کردند که آموزش، کار، خدمات صحی، رفت و آمد و مشارکت زنان در زندگی عمومی را محدود می سازد. در این گزارش تاکید شده که این پالیسی ها نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض می کند، بلکه پایداری نظام صحی افغانستان را نیز تهدید می کند. آقای بنت برای پایان دادن به این وضعیت خواستار اقدام فوری و دوامدار جامعه جهانی شده است. طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند، اما گزارش های قبلی ریچارد بنت را رد کرده بودند. مقام های پاکستانی روز سه‌شنبه دکان ها در یک کمپ مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوا را مسدود کردند. این اقدام پس از تصمیم حکومت طالبان در خصوص تشدید اخراج مهاجران افغان بدون مدرک اقامت روی دست گرفته شده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که علینا شکیل، معاون پلیس قرارگاه مرکزی، در جریان بازدید از کمپ برکای در منطقه سوابی به مهاجران افغان ساکن در آن اطلاع داد که حکومت پاکستان رسما وضعیت قانونی کمپ را خاتمه داده. در 25 سپتامبر سال گذشته میلادی، وزارت ایالت‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داد که 16 کمپ مهاجران افغان در خیبر پختونخوا، سند و پنجاب را مسدود خواهند کرد. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام پاکستان میگوید که پس از حملات هوایی بر افغانستان، اسلام آباد تدابیر امنیتی شدید اتخاذ کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، طلال چودری، معاون وزارت داخلی پاکستان، امروز گفت که پس از حملات شنبه شب بر ولایات ننگرهار و پکتیکا، مقام های پاکستانی تدابیر امنیتی را شدت بخشیدند و ده ها فرد مشکوک را بازداشت کردند. آقای چودری به رویترز گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان در حالت آماده باش قرار دارند تا در صورت وقوع حمله اقدام کنند. چودری افزوده که هر زمان که پاکستان به گفته او جنگجویان را در افغانستان تعقیب و هدف قرار داده، این جنگجویان واکنش نشان دادند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر هشدار داده که اگر دیپلماسی نتیجه ندهد، از نیروی نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد. آقای ترامپ در سخنرانی نزدیک به دو ساعتش در کنگره ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که در حمله پیشین به ایران هشدار داده شده بود که تهران در آینده هرگز تلاش برای احیای برنامه ساخت سلاح به ویژه سلاح هسته‌ای را اثر نگیرد، اما به گفته او ایران این تلاش ها را دوباره آغاز کرده است. دونالد ترامپ گفت اولویت او دیپلماسی است، اما تاکید کرد که هرگز اجازه نخواهد داد آنچه به گفته او بزرگترین حامی تروریسم است و اکنون در پی ساخت سلاح هسته‌ای می باشد به این هدف دست یابد. رئیس جمهور ترامپ در بخشی از سخنرانیش وعده داد که برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگوها را ادامه خواهد داد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه.
گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که این محدودیت ها تأثیر جدی بر وضعیت صحی زنان گذاشته است.
فعالان زن چی میگویند؟
در بسیاری از مناطق میبینیم که زنان اجازه ندارن حتی بدون محرم به مراکز صحی بروند.
و محافل عروسی در افغانستان زیر سایه محدودیت های طالبان.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پر زرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. گزارش یک مقام سازمان ملل متحد از تأثیرات محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان حکایت می کند. در گزارش ریچارد بنت آمده که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه یک نظام بنیادی و منظم تبعیض بر مبنای جنسیت ایجاد کردند که دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات صحی را محدود ساخته است. در همین حال شماری از زنان در افغانستان میگویند که در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکلات روبرو هستند. شماری از فعالان حقوق زنان تاکید میکنند که محدودیت های سخت طالبان بر زنان آینده افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده. بیشتر در گزارش سنا کاکرد.
در ادامه نگرانی ها از افزایش محدودیت ها بر زنان از سوی حکومت طالبان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که این محدودیت ها تأثیر جدی بر وضعیت صحی زنان گذاشته است. ریچارد بنت این سخنان را در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه ششم اوت در وبسایت ریلیف منتشر شده مطرح کرده که قرار است روز پنجشنبه هفتم اوت در 61 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود. در گزارش آمده که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، آنان یک نظام بنیادی و منظم تبعیض بر مبنای جنسیت ایجاد کردند که دسترسی زنان با آموزش، کار و خدمات صحی را محدود ساخته است. و گفته ی آقای بنت چنین سیستمی می تواند با جرایم علیه بشریت برابر دانسته شود. در گزارش همچنین آمده که بخش صحی افغانستان از قبل نیز به دلیل چندین دهه جنگ، فقر و کمبود سرمایه گذاری تضعیف شده بود، اما محدودیت های طالبان بر زنان و دختران و نیز کاهش قابل توجه کمک های بین المللی این بخش را بیش از پیش متاثر ساخته و میلیون ها تن را از خدمات اساسی و نجات دهنده زندگی محروم کرده است. در افغانستان شماره از زنان نیز میگویند که در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکلات روبرو هستند. یکی از باشندگان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در اینجا هیچ امکانات صحی وجود ندارد. همه مردم با مشکلات صحی روبرو هستند. پیش از این یک مرکز کوچک صحی در اینجا بود، اما اکنون آن هم بسته شده است. حالا حتی برای یک بیماری ساده هم مجبور هستیم به مرکز لوگر برویم. اما چون بیشتر مردم با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند، نمیتوانند چون این فاصله دوری را طی کنند.
شماره از فعالان حقوق زن نیز میگویند که در حال حاضر دسترسی زنان به خدمات صحی در مناطق دوردست افغانستان بیش از هر زمان دیگر محدود شده است. ترنم سیدی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
در بسیاری از مناطق میبینیم که زنان اجازه ندارن حتی بدون محرم به مراکز صحی بروند. برخی از مراکز مخصوص زنان بودن و متاسفانه طالبان این مراکز را بستند، یا هم که این مراکز کاملا با کمبود کارمند زن روبرو شدند. افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در مناطق روستایی مخصوصا بسیار زیاد شده و میبینیم که دسترسی به خدمات قبل و بعد از زایمان بسیار کم شده و مادران با خطرات بسیار جدی پنجه نرم میکنن. زایمان های خانگی بدون مراقبت های تخصصی بیشتر شده و این موضوع جان هزاران زن را در خطر قرار داده.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه دسامبر سال 2024 نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان در یک نشست خبری گفته بود که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات ثانویه صحی دسترسی ندارند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود افزوده که با وجود همه مشکلات کارکنان صحی به ویژه زنان همچنان در شرایط دشوار به ارائه خدمات صحی ادامه میدهند. با این حال ریچارد بنه تاکید کرده که سیاست‌های تبعیض‌آمیز نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض میکند بلکه تداوم و ثبات کل نظام صحی افغانستان را نیز با خطر روبرو میسازد. او از جامعه جهانی خواسته که اقدامات فوری و پایدار روی دست گیرد و هشدار داده که در صورت عدم اقدام افغانستان با پیامدهای دراز مدت روبرو خواهد شد. برخی از فعالان حقوق زن نیز میگویند که طالبان نه تنها زندگی زنان را محدود کردند بلکه آینده افغانستان را نیز با تهدید جدی روبرو ساختند. حسین رفیع فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
دا وضعیت نه یوازی د خزو شخصی ژوند محدود کرد.
این وضعیت نه تنها زندگی شخصی زنان را محدود ساخته بلکه آینده افغانستان را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است. زیرا زمانی که دختران از آموزش محروم می شوند و در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سهم ندارند، این نهادها ضعیف می شوند. در نتیجه جامعه سرمایه انسانی لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست می دهد و نسل های آینده با خطر بیسوادی روبرو خواهند شد.
خطر سر مخامخ کیگیم.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چوکات اسلام رعایت می شود، اما محدودیت های گسترده ای بر کار با آموزش دختران و زنان وضع کرده. محدودیت هایی که به گفته نهادهای بین المللی باعث افزایش بی سابقه کاهش کمک های جهانی به این کشور شده است. سازمان جهانی صحت در ماه دسامبر سال گذشته در گزارش گفته بود که در سال 2025 به دلیل کمبود شدید بودجه فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شده است. در این گزارش آمده بود که در نتیجه بسته شدن این مراکز صحی دست کم نزدیک به 4 میلیون تن در افغانستان متاثر شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید نزدیک به یک سوم بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان به افغانستان را زنان و دختران تشکیل میدهند. از سوی دیگر شماری از زنان و دختران بازگشته از این دو کشور همسایه هم میگویند با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که نزدیک به یک سوم حدود 5 میلیون نفری که در دو سال گذشته به افغانستان بازگشتند زنان و دختران هستند. این سازمان در اعلامیه‌ای که سه‌شنبه 5 اوت در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده افزوده است که این بازگشت ها عمدتاً در پی اخراج اجباری از کشورهای همسایه و محدودیت‌های سختگیرانه مهاجرتی صورت گرفته است. با گفته یوناما، زنان، دختران و کودکان بازگشت کننده در افغانستان با خطرات دو برابر روبرو‌اند. در این اعلامیه آمده که زنان، دختران و کودکان زیر 17 سال، به ویژه کودکانی که بی سرپرستند یا از خانواده‌هایشان جدا شدند، به حمایت فوری، حفاظتی، خدمات روانی و اجتماعی و برنامه‌های جستجوی خانواده نیاز دارند. یوناما هشدار داده که نبود حمایت‌های درازمدت می‌تواند خطر افزایش آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی اجتماعی را بیشتر کند. در این حال شماری از زنان بازگشت از پاکستان و ایران می‌گویند که پس از بازگشت به افغانستان با چالش‌های جدی روبرو شدند و قادر نیستند زندگی خود را به شکل عادی ادامه بدهند. یک زنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و می‌گوید دو ماه قبل از پاکستان به افغانستان بازگشته با شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما زنان که از کشورهای همسایه اخراج می شویم، اینجا در افغانستان مشکلات زیاد است. با مشکلات روانی، اقتصادی و امنیتی روبرو می شویم و تمام این چالش ها بالای زندگی ما تأثیر خیلی منفی داشته است.
صابره، زن دیگری که 8 ماه پیش از ایران به افغانستان برگشته، به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی و نبود حمایت های لازم فشارهای روانی زیاد بر او وارد کرده است.
گوشنگه میمیرون، کسی نان نمیدیم. اینجا خیلی سرد و خیلی باد خونه که داره. دو تا لیاف داره، من چیزی هم نداره. من یک طرفالک تای تامومان و خارجان دیگه یک چیزی نداره. من بچه ها مریض برو میشن، یک دنان بیتی خوشحال میشن. مامان جان نان دادم، سایه گفته امرق هم سختی خارجان چیکار کنم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در حال به حمایت فوری حفاظتی خدمات روانی اجتماعی برای زنان بازگشت تاکید کرده که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در روز قبل اعلام کرد که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی و اجتماعی در افغانستان ممنوع شدند. اوچا افزوده که طالبان همچنین محدودیت‌های را بر دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی اعمال کردند. حکومت طالبان به نشر این گزارش‌های سازمان ملل متحد واکنش نداد، اما قبل از این بارها ادعا کرده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است و محیط اجتماعی امن برای زنان به شمول زنان بازگشت کننده فراهم شده است. این در حال است که حکومت طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنفششان محروم کرده و بر کار و فعالیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان نیز محدودیت وضع کرده، محدودیت هایی که زنان بازگشته نیز از آن مستثنا نیستند. شماری از افغان ها از دهه ها قبل به برخی کشورها از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند و پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نیز شمار دیگر از افغان ها به شمول زنان و دختران به دلایل آنچه که مشکلات اقتصادی، امنیتی، بیکاری و نبود فرصت های کاری و آموزشی برای زنان و دختران خواندند به این کشورها رفتند. ایران و پاکستان اما در دو سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان را تشدید کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت مهاجران افغان از این دو کشور را بی‌سابقه خوانده است. این سازمان در گزارشی به تاریخ 13 فوریه گفت که در سال جاری میلادی نزدیک به 150 هزار افغان، 2.9 میلیون نفر در سال 2025 و از اکتبر 2023 تا کنون حدود 5.4 میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
شنیدید که یوناما گفته که نزدیک به 1/3 بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان به افغانستان را زنان و دختران تشکیل می دهند. شماری از زنان و دختران بازگشته از ایران و پاکستان می گویند که با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چه وضعیت به سر می برند؟ یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت بنابر فقر و تنگدستی اخیراً تصمیم گرفت که یک گرده خود را بفروشد.
میخواستم گرده خود به خاطر مشکلات زندگی بفروشم. به خاطر از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریباً 35,000 مانده از سوپرمارکت و دکاندار و نون.
خانم احمدی باشنده ولایت هرات یکی از هزاران زن آرایشگر است که آرایشگاه‌هایشان 2.5 سال پیش به دستور طالبان بسته شد. او که به دلایل امنیتی نخواست نام مکملش در گزارش گرفته شود، افزود که به 2 کلینیک محلی مراجعه کرد اما پاسخ منفی دریافت کرد.
اولا به ما گفتم زیر بالای 35 سال نمیشه که گردر ما نمیخره کسی. دوم از این هم طالبا فروختن گردر هم معنی کردم که کسی حق نداره گرده آخو بفروشه، چون نمیگذارم. از این خاطر از این دروازه هم مانده همونتو دیگه ناامید شده، نمیفهمم بعد چی کار کنیم.
حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 خورشیدی دستور بسته شدن تمام آرایشگاه های زنانه را صادر کرد. بر اساس آمار اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، با این اقدام 12,000 آرایشگاه زنانه بسته شد. به گفته این نهاد، حدود 50,000 زن در آرایشگاه ها کار میکردند و همه آنها مانند خانم احمدی بیکار شدند. این بانوی 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش در خانه کرایی زندگی میکند. او یگانه نان آور خانواده اش است.
31 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیری آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سوختونده شد، تمام چیزی ما رفت، پس دوباره از نو شروع کرده. کرایه خونه 2 برابر گرنگ شد از قیمت برج 8,000 کرایه خونه میدم. دیگه مشکلات زندگی هسته، بلا چی بگه آدم، خیلی مشکلاته، خیلی بسیار به سختی زندگی میکنه.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی محدودیت های زیادی را از کار و تحصیل زنان گرفته تا گشت و گذار آنان وضع کرده است. رسمری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، با تازگی در دیدار با مقامهای طالبان در کابل درباره محدودیت‌های گسترده بر تحصیل، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت ها شد. اما طالبان با وصف درخواست های مکرر موقف خود را هنوز تغییر ندادند. در شرایط فعلی در افغانستان بسیاری زنان از جمله خانم احمدی نگران آینده خود و فرزندان خود است.
نگرانی من خیلی زیاده و خیلی هم نگران آینده اولاده خود هستم. اگر یک اتفاق به خود من بفته که اینا چه کار باید بکنم که به زینا خرج مصارف بده که زندگی از اینا جور کنه.
بیشتر از خبر،
چرا مراسم عروسی و دیگر محافل خوشی در افغانستان مانند گذشته پررنگ نیست؟ مردم میگویند که در کنار مشکلات اقتصادی، محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نیست این محافل را کمرنگ کرده. بیشتر در این گزارش.
روایت های شماری از باشندگان کابل نشان می دهد که محافل خوشی به ویژه عروسی ها در سالهای اخیر با محدودیت ها و تغییرات روبرو شده است. آنچه زمان نماد شادی جمعی، موسیقی بلند و تالارهای مفشن بود، به محفل های کم صدا، محتاطانه و ساده تبدیل شده. تغییراتی که شمار شهروندان آن را نتیجه همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت ها و اندوهای عمیق اجتماعی می دانند. انیسه باشنده کابل با یادآوری سالهای گذشته میگوید بیشتر عروسی ها بسیار پرشور برگزار میشد، اما به گفته او اکنون وضعیت فرق کرده است.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پر زرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. خنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد. اما حالا وضعیت فرق کرده، بیشتر خانواده ها کوشش میکنند ساده تر عروسی بگیرند، هم بخاطر مشکلات اقتصادی و هم بخاطر شرایطی که در جامعه است. موسیقی کمتر شده، دیکور ساده‌تر است و مردم هم کمی محتاط‌تر هستند.
با باور برخی دیگر، بر علاوه مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری از جمله محدودیت‌ها در برگزاری محافل بر رفتار خانواده‌ها اثر گذاشته است. ماجبین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید ترس از مداخله طالبان و خشونت‌های احتمالی تجربه‌هایی هستند که ترس و استرس را در میان مهمانان چند برابر کرده و او ترجیح می‌دهد در بیشتر محافل اشتراک نکند.
در این ماه میزان تقریبا 8 محفل ما خبر شدیم از دوستا بود. در یکیشان من نرفتم، اشتراک نکردم. هیچ برام لذت بخش نیست، بسیار برام خسته کن تمام میشه. بخی برام یک رقم استرس پیدا میشه که میرم، یک ترس برام پیدا میشه که حال طالبان میان، حال هجوم میارن، حال میان، حال زنا رو میزنن، مردا رو میزنن، سرکوب میکنن. من هر لحظه با استرس میباشم، با اون خاطر میگم که نرم بهتر میباشم. اما به خاطر وضعیت اشتراک نمی کنم.
در کنار ترس، اندوه محرومیت از آموزش زنان و دختران بر خوشی های محافل سایه انداخته است. فرزانه از کابل میگوید حتی اگر جوانان به عروسی بروند، گفتگوها کمتر از شادی و بیشتر از حسرت است.
اون لذتی که در گذشته بود حال نیست. اگر دیگه عروسیم بری، بیشتر از چی حرف زده میشه؟ از اینکه کاش دانشگاه باز میبود، مکتب باز میبود، یا هم دختران میگن اگر دانشگاه باز میبود من درس خود تمام میکردم. یک زمانی بود که داروسی ها خیلی از حرفای دیگه زده میشد، از لذت، از شادی. مگم حالا که داروسی ها ما میبینیم نه خیر، او شور، هیاهو، هیجانی که قبلا بود حال نیست، چون هم حالا هم روسیا کم نشدن، هم شوق علاقه در وجود جوانا باقی نمانده.
در کنار روایت های زنان، برخی مردان نیز میگویند که محافل خوشی در کابل عملا به گرد همایی های خاموش و بیروح تبدیل شده است. احمدالله باشنده کابل میگوید در شماری از محافل به جای موسیقی و شادی، مطالب و خطبه های خاص که از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان به هتل ها فرستاده می شود، برای مهمانان پخش می شود. او می افزاید که همین فشارها باعث شده شماری از خانواده ها محافل را هرچند محدود و ساده در خانه برگزار کنند.
دمی بعض از محافل های که در این وقت ها خصوصا دوستا و رفیقا و فامیلا و کسای همکارای ما رفتن، امر بالمعروف مطالب خود بای خاص را میتن که وارا بسر مردم در مردانه خمت را بشنن و زنان هم بسیار کم یگان جای که اگه ساز بانه. حال زیادتر مردم حالا از هتل هم استفاده نمی کنن، زیادتر مردم حالا در مخانه میگیرن.
فریدون یکی دیگر از باشندگان این شهر تفاوت میان سالن عروسی و فاتحه خانه را تقریبا هیچ می داند. او مدعی است که اگر صدای موسیقی در محفل بلند شود، نیروهای امر به معروف طالبان در موارد داماد را با خود به حوزه امنیتی می برند یا تهدید می کنند که عروس را خواهند برد.
یک سالن عروسی که میری تفاوتش با سالن فاتحه خانه هیچ چیزی نیست. فقط میری و میشینی و غذا صرف میکنی و میری طرف خانه. اگر واقعا کسل کننده است، نه خوشحالی است، نه جشنی است، نه دیگه نه دیگه. باز خانه که میانه این پیتریگه که با صدای پخش میمونه که خودت بشنوی نفر پالیت نی و مگه صدایش در کوچه برامد در قبالش از امر بالمعروف میاد، داماد هم میبره، دایک هم میبره اگه خانه عروس خیل باشه، یا میگه یا عروس هم میبریم یا دایک بتین، میگه ایره به چشم خود دیدین.
حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته پخش موسیقی را حرام دانسته و ممنوع کرده و صدها آلای موسیقی را با آتش کشیده است. به باور برخی از شهروندان، ترکیب محدودیت‌ها، ترس از برخورد، فشار معیشتی و حسرت‌های آموزشی محافل خوشی را به گرد همایی‌های بدل کرده که بیشتر با احتیاط برگزار می‌شوند تا با شادمانی.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، آنهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان.
توی کار جوانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین می رو بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی سنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود موضوعاتی از جغرافی سنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخوانیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الکترونسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم. امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست را اینا را همهشون را بیشتر بخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک را دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغال سنگ است، این را امروز قرار است که بخوانیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که است که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هستن. خب کوک چی هستن؟ کوک نوع زغال سنگ هست که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست. و ویژگی های زغال سنگ قیری است که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هستن. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد این قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیره. و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمیرسانه. به همین دلیل است که از زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که به نام زغال سنگ سیاه هم و زغال سنگ نارس یا لگنیت هست. یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبک وزن است که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز به کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنیت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغال سنگ قهوه هم یاد میشن. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنیت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنت یا زغال سنگ نارس است که هنوز یه تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده، زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه است که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا تربی است، زغال سنگ تربی است که حرارت تولیدیش بسیار کم است و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنین امی زغال سنگ ترک هست، شباهت های زیادی به زغال سنگ لگنت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، از غلسه هنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم، به خاطر حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه، بعد هم جایی که تولید میشه همش به خاطر مصرف های اولیه، مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش ها که هستن، بخش های بسیار ساده از این زغال سنگ ترب ازش استفاده میکنم. خب این بود از انواع زغال سنگ. حال زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم، منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هست و رگه های زغال سنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 هم میشه به اصوبه بعد زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هستن. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتیسکیا یا کوزباس هستند و استخراج هم از این منطقه بیشتر صورت میگیره و سایر حوزه های زغال سنگ روسیه را شامل کاراگانده که در شمال جزیره بالکاش و تولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغال سنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغال سنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هستند. همچنان زغال سنگ، ذخایر زغال سنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل که در حوزه ها که هسته در گذشته خیلی زغال سنگ های زیاد داشته که بزرگتر منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغال سنگ افغان انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده از منابع داخلی خود استفاده میکنند، زغال سنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنند و استخراج زغال سنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغال سنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستند. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغال سنگ زیاد دارند. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغال سنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقا، افریقای جنوبی، در اقیانوسیه استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغال سنگ در جهان هستند و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنند. خب زغال سنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغال سنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هست که و یک از بزرگترین صادرکننده زغال سنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغال سنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که دوج است ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی هم دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغال سنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که دواسیه داره زغال سنگ هسته که زغال سنگ ها بعضی از مناطق هنوزم کشف نشده. مثلا معادن زغال سنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در مناطق هسته وجود داره. چین بزرگترین حوزه استخراج زغال سنگ در آسیا را دارد و که از ناحیه هوانگو جنوب منچوریا استخراج میشه و ژاپن هست که مقدار زغال سنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا ذخایر زغال سنگ دیش وجود داره. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی و صادرکنندگان در نیمکره جنوبی منابع زغال سنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغال سنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغال سنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادرکنندگان زغال سنگ شامل کشورهایی که زغال سنگ را صادر میکنه آمریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان در برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغال سنگ خود را از سار و رور آلمان وارد میکنه. اینا کس از جمله صادرکنندگان زغال سنگ در جهان هسته و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جنوبیش. زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه. همچنین از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه. همچنین این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، آمونیا، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشید. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگر ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روزه ازش استفاده زیادی میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی تایی چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفره میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت و گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم، استخراج کردن میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیرن. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی امروزتان رو برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین. و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش رو از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با
سلام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 هم جغرافی صنف 12 هم. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های از جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم صنف های 7 هم 8 هم 9 هم 10 هم و 11 هم رو تمام کردیم و حالا هم به آخرین جلساتی از جغرافی صنف 12 هم رسیدیم که امروز هم جلسه 15 هم ما میباشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم و امروز هم قرار است که تاریخچه پست در جهان هم و موارد باقی مانده رو بخونیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخونیم. خب در نخست تاریخچه پست جهان اگه ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب این کشورها که بود، این کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن‌های بسیار پیشرفته‌ای داشتن. به این دلیل است که سیستم‌های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست‌ها استفاده می‌کردن. بعد گذشته هم که بوده، وقتی که اینا از سیستم پست استفاده می‌کردن، وسیله‌ای که پست را انتقال می‌داده حیوانات و پرنده‌ها بوده که بیشتر از پرنده‌ها از هدهد و کبوتر استفاده می‌کردن و قسمت حیوان ها از اسب و شتور و دیگه حیوانات که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا و نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت. مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر اینکه سیستم جور کردن که با آسانی بتونن مکاتب یا پست ها را از یک جای به جای دیگه انتقال بدن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن، سیستم در سرعت خدمات پستی زیادتر کرد و مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار را آهن که بودن اینا بسیار سریع‌السیر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم به پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن. مناطق خوب مکتوب های رسمی شانه، مکتوب های غیر رسمی شانه انتقال می دادن. هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن. همه مردم استفاده می کنند. خود قدیمی که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده می کنند، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده می کنند از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست اومده، در سال 1840 میلادی راولاند هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولاند هیل که بود باعث شد که در قسمتی
از ساده سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف با روش های متفاوتی پست های خودشان را ارسال میکرد. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد و وسایل هم نقد زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را که در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه پستی جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدم که بود فقط مکتوب ها را در بر میگیرد، ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنند، چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق اینترنت استفاده میکنند، مستقیم پست را ارسال میکنند یا از فکس استفاده میکنن. و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هست. مثلا ما اگه بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم، توسط پست ارسال میکنیم. مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست، یا کدام چیزی که از خارج مثلا بریم ما برفرض مثلا یک کمره که بریم ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره، ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا کس از مهمترین وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر از دیش استفاده میکنه. و همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست، ولی ما بتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. و بعدا تلفن بسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگیم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرف بحر اطلس مخابره کرد، که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. بعد از گراهام بل، آزمایش گراهام بل ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد. و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیادی در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت های زیاد در قرن 19 داشت. و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خوب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود. و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته تأسیس کرد و اولین ایام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکوی پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد. و بعد از اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد. و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد که امروزه همی پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی در ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد. و همچنان تلفن بیسیم و شبکه های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بیسیم که به نام سلولر هم یاد میشه بسیار نوی پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط دو نفر از هر مکان و حتی هر زمان میتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته شده که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان که شرکت های مخابراتی افغان بسیم، روشن، MTN، اتصالات، سلام، اینا که هستن از شمال شبکه های مخابراتی در افغانستان هست که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللم ایجاد میکنم. همچنان هر کمپانی هر کشور کدی خاص خود را داره و بدون ایسی که کد را وارد کنه حتی ماست برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 2093 یا مثبت 93 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 2098 هست. از پاکستان 2092 هست. و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما بخواییم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. یه کد پیش شماره همیشه لازم هستن. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی است که چگونه اختراع تلفن بیسیم توسط گلگی مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم بر ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم این است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم این است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بسیم، روشن، MTN، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی است. در باره سوالات تحقیق کنید و جوابایشون رو پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
چرا دارم بود خواهد